نام او و با سلام. غزل 374 شرح و مقابله و حواشیش دیروز به پایان رسید. در این برنامه به شرح آرایه‌ها و یا صنایع بدیعی، چه لفظی و چه معنوی این غزل خواهیم پرداخت. در آغاز این نکته را عرض کنیم که این غزل از آثاری است که تقریباً آرایه تسمیت بارها در آن به کار رفته است که حال توضیح خواهیم عرض کرد. بیت مطلع: یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، بیا و تا سجع مطرفند. گل برافشاندن، می و در ساغر انداختن، همچنین طرحی نو درافکندن، با یکدیگر تناسب دارند. بر و در این بیت سجع متوازی اند، در و ساغر سجع مطرف اند، زیرا همروی اند ولی وزنشون با یکدیگر اختلال دارند. تا و را سجع متوازی اند یا سجع همگون و همسان. گل و نو سجع متوازنند، گل نو تقریبا. فلک را سقف شکافتن و طرحی نو در انداختن نیز با یکدیگر تناسب دارند. اما آرایه حسن مطلع نیز در این بیت به چشم می‌خوره، زیرا برای شروع بیت بسیار چشمگیریه و معمولا هم دوستداران حافظ این بیت رو حفظند. و اما نسخه قونیا، باید عرض کنم که مصرع دوم این مطلع رو: فلک را سقف بشکافیم و طرحی دیگر اندازیم، ضبط کرده در برابر طرحی نو در اندازیم. نسخه قونیا مرز کردم به دو شکل خوانده شده، هم 859 و هم 819، که احتمال می رود تاریخ کتابتش 859 باشد. هم حروفی ر در این بیت 6 بار، م 5 بار، هم آوائی 6 مصوت کشیده ای و نیز هم آوائی 8 مصوت کشیده ای، همچنین هم حروفی م فقط در مصرع نخست. بیت دوم: اگر و لشکر سجع متوازی است یا همسان و همگون. اگر لشکر ریزد و انگیزد سجع مطرفند، ریزد و انگیزد همروین، اندکی وزنشون با هم اختلال داره، سجع مطرف. غم و من سجع متوازنند، اما غم و هم سجع متوازی اند. تازیم و اندازیم سجع مطرف اند و یا سجع همسوی. بنیاد و انداز سجع متوازن اند. لشکر انگیختن و خون ریختن، همچنین به هم تاختن و بنیاد برانداختن نیز با هم تناسب دارند. غم و عاشق نیز با هم تناسب دارند، همچنین عاشق و ساقی هم. هم حروفی ر 5 بار، اگر با ضبط برو برو تازیم به جای به هم سازیم یا به هم تازیم ضبط کنیم، برو تازیم 5 بار هم حروفی ر آشکار میشه. و نیز نه 6 بار، ز 4 بار، م 5 بار، هم آوائی 5 مصوت کشیده ای و نیز 6 مصوت کشیده آ. اما آرایه تسمیت، آرای تسمیت با ته مؤلف در آغاز ته دو نقطه و در پایان ته مؤلف با سین تسمیت به معنی مروارید برشته کشیدن است و در اصطلاح بدی آن است که بیت از نظر قافیه های درونی و یا سجه های میانی به چند بخش تقسیم بشه، مثلا به چهار بخش. به تعبیری دیگر هر مصرع به دو بخش تقسیم میشه و در پایان هر بخش سجعی و یا قافیه‌ای به کار میره. اما تسمیت چند نوعه، تسمیت دوگانه، آن است که تنها در یک مصرع دو سجع به کار میره، تسمیت سگانه در هر بیت سه سجع به کار میره، اما تسمیت چهارگانه آن است که در هر یک مصرع دو سجع دیده می شود. اما تسمیت دوگانه، بیت ششم همین غزل که فقط مصرع نخست آن دارای دو سجع است، بیت ششم رو ملاحظه می فرمایید، یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد. ببینید که میلافت و میبافت که در واقع اینها قافیه های میانی است، دو سجع در یک مصرع دیده میشه. یا که این داوری ها را به پیش داور اندازی. به این بیت، یعنی بیت ششم، در این بیت آرایه تسمیت دوگانه به کار رفته، زیرا مصرع نخست به دو بخش تقسیم شده و در پایان هر بخش یک سجع به کار رفته، یا به گونه ای یک قافیه میانی. اما تسمیت سگانه، بیتی رو از غزلی به یاد میاریم که هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی، سه تا سجع همسان و همگون در این بیت به کار رفته، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. اما تسمیت چهارگانه، تسمیت چهارگانه همین بیت مطلع خواجه، بیا تا گل برافشانیم، می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم، باز اندازیم، طرحی نو در اندازیم. ببینیم که چهار سجع در پایان هر بخش به کار رفته. در نتیجه این نکته رو نیز فرو نگذاریم که معمولاً وزنهای دوری، وزنهای دوری یعنی چه؟ یعنی وزنهایی که هر مصرع پاره پاره و بخش بخش می شود از نظر وزن. به یاد داریم غزل سعدی را، ای ساربان آهسته ران. به این میگویند وزن دوری. معمولا وزنهای دوری دارای آرایه تسمیت. وزنهای دوری سجع هم دارند همیشه، حالا یا سجع دوگانه یا سجع سگانه و یا چهارگانه که عنوان تسمیت ما به کار میبریم، تسمیت دوگانه و سگانه. هم اکنون بیتی از جلال الدین بلخی بزرگ به یادم آمد، نه هر کلکی شکر دارد، تسمیت چهارگانه، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. ببینیم که در این بیت چهار سجع، یا به شکل ساده تر عرض کنیم قافیه به جای این که یک بار به کار بره، در هر یک مصرع دو بار یک قافیه تکرار شد. البته این تعریف دقیقی نیست، اما برای تقریب به ذهن دوستان دانش آموز این برنامه عرض میکنم. پس میبینیم اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد، این تسمیت است، تسمیت دوگانه هم هست. مصرع دوم نیز باز تسمیت است و تسمیت دوگانه. من و ساقی بر او تازیم و بنیادش براندازیم، تازیم اندازیم. مصرع دوم خود یک تسمیت جداگانه ای با سجعی جداگانه دارد، مصرع نخست سجعی جداگانه. بیت سوم، شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم. شراب و گلاب سجع متوازی اند. چرا؟ زیرا هم هم وزنند و هم هم روی. شراب، ارغوانی، گلاب، قدح، ریختن نیز از یک سوی با هم تناسب دارند. نسیم، عطر، گرداندن و شکر همچنین مجمر نیز با هم تناسب دارند. زیرا عرض کردیم عطر رو حالا شامل عود می شود یا هر چیز دیگر، عطریات معمولاً مثل عود پیش از این سنت بوده است که با شکر در آتشدان می ریختند. از دیگر سوی عطر و گلاب و نسیم و گرداندن نیز با هم آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو فراهم می کنند. اندر و قدح سجع متوازنند و نیز ریختن و گرداندن و انداختن نیز با هم تناسب دارند. ریختن، گرداندن، انداختن به گونه‌ای با یکدیگر سه سجع را نیز تشکیل می‌دهند. گذشته از این که با یکدیگر تناسب دارند، با یکدیگر هم سجع نیز هستند. گرداندن و انداختن سجع متوازی‌اند، ریختن و گرداندن سجع مترف. اما شکر و مجمر سجع مترفند. شکر، مجمر، اگر بخوانیم شکر سجع متوازی می شود. شکر و مجمر کاملا هم وزن و هم روی می شود، البته با تشدید. در و مجمر سجع مترفند. ریزیم و نسیم سجع متوازی، ارغوان و گردان سجع مترف، در و گر باز سجع متوازی، گلاب و گردان هم سجع متوازنند با یکدیگر. گلاب، گردان، حرف رویشون یکسان نیست ولی هم وزنند و هم واجارایی دارند. هم حروفی ر در بیت سوم 11 بار شنیده می شود. همچنین م 5 بار، ن نیز 5 بار. هماوایی 7 مثبت کشیده آ در این بیت در خور تأمل است. اما بیت چهارم، چو در دست است رودی خوش، دست و است سجع متوازی. اما دست در آغاز مصرع نخست و نیز در آغاز مصرع دوم دو آرایه رو برای ما تضمین میکنه. الف، آرایه رد و صدر الی ابتدا. چرا؟ زیرا در آغاز مصرع نخست آمده و در آغاز مصرع دوم هم آمده. به بخش نخست مصرع نخست صدر می گفتیم، به بخش نخست مصرع دوم نیز ابتدا. وقتی واژه‌ای که در آغاز مصرع نخست می آید همان واژه عیناً در آغاز مصرع دوم بیاید، می گوییم رد و صدر اتفاق افتاده است. همان واژه‌ای که در آغاز آمده است در ابتدا، حالا یا در پایان و یا در عروض تکرار شده است. در اینجا رد و صدر الابتدا دیده می شود. اما آرایه دومی که به خاطر این دو واژه در این بیت تضمین شده است، جناس کامل یا جناس تام است، زیرا این دو واژه به دو معنی کاملا مستقل به کار رفته. زیرا دست در آغاز مصراء نخست عضوی از اعضاست و دست در آغاز مصراء دوم بخشی از مصدر است. دست افشاندن یعنی بخشی از یک ترکیبه. این نکته بسیار مهمه. رود و سرود، خود وجود رود و سرود دو آرایه رو برای ما تضمین میکنه. سجع مطرف رود و سرود از نظر موسیقی و ملودی و تون و آوا، اما از نظر لفظ و معنی جناس زائده. چرا؟ چون رود و سرود این دو رکن مثل همند، فقط سرود یک سه از رود اضافه تر دارد، جناس زائد. دو واژه خوش در این مصرع هم با یک دیگر سجع متوازی اند و هم آرایه تکرار رو فراهم کردند. اما دست، رود، زدن، مطرب، سرود، غزل، دستفشان، پایکوبان با یک دیگر آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو برای ما فراهم کرده. اما دست و پا و سر نیز در این بیت با هم تناسب دارن. افشان و کوبان سجع متوازی اند. خان و افشان، غزل خان و افشان، خان و افشان سجع مترف اند. رود و زدن و خوش و غزل خواندن نیز با هم تناسب دارند. و اما بزن و غزل سجع متوازنند. بزن، غزل هم وزنند ولی هم روی نیستند، هم حروفی هم دارند. خانیم و اندازیم در همین بیت سجع مترفند. اما از آنجا که در این بیت سرانداز ترکیبی کاملا ایهامی است و یکی از الحانی است که در روزگار ساسانیان متداول بوده است، از منظر موسیقی نغمه‌ای خوش چو آرزو سازان ساخت در پرده سراندازان. در نتیجه سراندازان با رود و سرود و مطرب می تواند آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین کند. هم حروفی د 6 بار، ر 5 بار، ن 5 بار و سه نیز یا سین 5 بار در این بیت دیده می شود. هم‌آوایی 5 مثبت کشیده آ فقط در مصرع دوم. و باز آرایه تسمیت. آرایه تسمیت گفتیم و به عرضتان رساندیم، رودی خوش سرودی خوش. در مصرع دوم غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم، خوانیم اندازیم. پس میبینیم که در هر مصرعی آرای تسمیت به کار رفته است. اما سراندازان معانی دیگری نیز دارد، به معنی سر را این سوی و آن سوی انداختن در هنگام دستفشانی. سراندازی به معنی جانفشانی نیز آمده است و البته به معنی یکی از الحان کهن نیز هست که گفتیم با سرود و غزل و رود و یا سماع میتواند آرایه ایهام تناسب برای ما فراهم کند. در این بیت 18 آرایه برای شما گرامیان شنونده برشمردید. بیت پر آرایه ای بود. بیت 5، سبا و ما سجع مترفند، خاک و شاه و آن سه سجع متوازن، بدان و جناب سجع متوازن، بر و منظر سجع مترف، نظر و منظر، نظر و منظر از نظر آوائی سجع مترفند، اما از نظر لفظ و معنی جناس زائده. نظر منظر مثل رود و سرود، فقط نظر و منظر یک میم با هم اختلاف دارند. در رود و سرود یک سین اختلافشان بود. انداز و خوبان سجع متوازن، انداز و اندازیم آرایه جناس اشتقاق، هم حروفی نه 8 بار، به 6 بار، ده نیز 5 بار و باز هم حروفی حرف ره 5 بار. همچنین هم حروفی ز با هر املایی و ره 4 بار فقط در مصرع دوم. هماوایی 12 مثبت کشیده آ در این بیت، 12 مثبت کشیده آ در بیت 5. اما بیت 6، عقل و طامات با یکدیگر آرایه تضاد رو فراهم می کنند، زیرا هر خردمند و فرزانه‌ای با دعوی بیجا سر مخالفت دارد. میلافد و میبافد سجع متوازی اند، اما لافد و بافد جناس لاحق اند. از نظر آوا و ملودی و تن و موسیقی لافد و بافد سجع متوازی اند، ولی از نظر لفظ و معنی جناس لاحق اند، زیرا در لافد و بافد حرف آغازشون با یکدیگر متفاوته، مثل شمع و جمع. داوری و داور آرایه جناس زائد، زیرا داوری به معنای دیگری است و داور به معنی دیگری. لاف زدن و بافتن و انداختن نیز با یکدیگر تناسب دارند. لافد و داور سجع متوازن، هم حروفی د 5 بار، همچنین م در مصرع نخست و هم حروفی ر در مصرع دوم. هماوایی 8 مثبت کشیده ی و نیز هماوایی 10 مثبت کشیده آ. باز در این بیت آرایه تسمیت نیز، تسمیت دوگانه، برقراره. بیت 7، بهشت، عدن، حوز، کوثر در این بیت با هم تناسب دارند. عدن و حوز سجع متوازنند، اگر و کوثر سجع متوازی، با و ما و پا 3 سجع متوازی، بیا و با سجع مترف، خواهی و روزی سجع متوازی، میخانه و پای خم با یکدیگر تناسب دارند. میان خواهی و میخانه و خم واجارایی برقراره. هم حروفی ز با هر املایی در مصرع دوم، هماوایی 7 مثبت کشیده آ. و اما بیت آخر، دانی و خانی سجع متوازی، میان سخن و خوش و خانی تناسب و همحروفی برقراره. بیا و تا سجع مترفند، تا و را سجع متوازی، شیراز و انداز سجع متوازی، همحروفی ن 6 بار، د 6 بار و نیز با هر املایی هماوایی 8 مثبت کشیده آ و نیز 8 مثبت کشیده ای در این بیت در خور تأمل است. تا فردا، وقت خوش. یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. من و ساقی برو تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. تو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش. تو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش. که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بران عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی، بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم. که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. که از پای خمت سرخوش به حوض کوثر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم.